خب، امروز یه راهنمای خیلی جامع برای یادگیری رنگ‌ها در زبان فرانسوی داریم که شما برامون فرستادید. راستش اول که نگاهش کردم فکر کردم خب یه لیست لغت دیگه.
آره، ظاهرش همینه.
ولی هرچی جلوتر رفتیم دیدیم نه، انگار یه دنیای دیگه است، پر از نکات گرامری و جزئیات فرهنگیه. پس امروز میخوایم با هم این دنیا رو برای شما باز کنیم.
دقیقاً همینطوره. جذابیت اصلیش هم همینه. اینکه یادگیری رنگ‌ها تو فرانسوی فقط حفظ کردن کلمه نیست. انگار داری یه سیستم رو یاد میگیری.
بسیار خوب. پس بیایید از همون اول شروع کنیم. راهنمای شما رنگ‌های اصلی مثل روژ یعنی قرمز، بلو آبی و ور سبز رو لیست کرده. ولی مهمتر از خود کلامه تلفظشه.
بله.
این حرف آر فرانسوی یعنی همون صدای قی خودمون همیشه یه چالش بوده.
دقیقاً. توی کلماتی مثل روژ یا ور این صدای حلقی خیلی کلیدیه. و یه نکته خیلی مهم دیگه که منبع شما هم بهش اشاره کرده، حروف بی صدا آخر کلماته.
آها.
مثلا تو کلمه ور وقتی برای اسم مذکر به کار میره، اون ت آخرش اصلا تلفظ نمیشه.
ا؟ پس فقط میگیم ور؟
بله، همین جزئیات کوچیک تفاوت بزرگی ایجاد میکنه.
خب، اینجا دقیقاً جاییه که ذهن من به عنوان یه فارسی زبان یکم قفل میکنه. تو منبع شما نوشته رنگا تو فرانسوی صفت هستن.
درسته؟
و باید با اسمی که توصیف میکنن از نظر جنسیت و تعداد هماهنگ بشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا قرمز برای ماشین با قرمز برای کتاب فرق میکنه؟
دقیقاً. قاعده کلیش البته ساده به نظر میاد. برای مؤنث معمولاً یه ا اضافه میکنی.
خب.
و برای جمع یه اس. مثلا ان لیور ور یعنی یه کتاب سبز. برای ماشین که مؤنثه میشه این واتور وخت. ولی خب اینجا اولین تله‌ها ظاهر میشن، استثناها.
وایسا ببینم، تو راهنما نوشته بلان یعنی سفید، برای مؤنث میشه بلانش. این دیگه از کجا اومد؟ این صدای ش آخرش کاملا غیر منتظر است.
این یکی از همون بقایای تاریخ زبانه، یه تغییر بیقاعده که باید حفظش کرد. ولی یه استثنای جالبترم داریم که منطق خیلی قشنگی پشتشه.
چی هست؟
راهنمای شما به دو تا رنگ اشاره کرده. مارون یعنی قهوه‌ای و اورانج یعنی نارنجی.
آها، آره، اینا رو دیدم. نوشته این دوتا هیچ وقت تغییر نمی کنن. چرا؟ اینا چرا اینقدر خاصن؟
خب، اینجا بخش فوق‌العاده جالب ماجراست. انگار زبان یه حافظه تاریخی داره. کلمه اورانج در اصل اسم خود میوه پرتقاله.
خب، آره.
شما نمیتونی یه میوه رو مؤنث یا جمع ببندی، درسته؟ در نتیجه وقتی به عنوان صفت رنگ به کار میره، اون شکل اصلی و تغییر ناپذیرش رو حفظ میکنه.
چه جالب، یعنی زبان یادشه که این کلمه قبلا یه چیز بوده، نه فقط یه صفت.
دقیقاً، این دیگه فقط یه قانون خشک گرامری نیست، یه تیکه از تاریخ کلمه است.
مغزم پر از این قوانین شد. خب، اینا تو مکالمات روزمرم انقدر مهمن. امیدوارم راهنمای شما به بخشای کاربردی تر مثل اصطلاحاتم رسیده باشه.
حتما رسیده. ولی قبل از اون یه نکته پیشرفته تر تو منبعتون بود در مورد رنگ‌های ترکیبی مثل بلو کلر یعنی آبی روشن.
خب اینا چطورین؟
اینجا هم همون منطق تغییر ناپذیری رو میبینیم.
صبر کن ببینم. یعنی اگه من چند تا ماشین آبی روشن داشته باشم که هم مؤنثه و هم جمع یعنی دواتور.
بله.
بازم رنگش میشه بلو کلر. نباید بشه بلو کلر.
دقیقا.
این کاملا خلاف منطقه.
دقیقا. همیشه بلو کلر باقی میمونه. چون کل عبارت آبی روشن مثل یه برچسب واحد و غیر قابل تغییر عمل میکنه. اینو نکاتیه که شما رو از سطح متوسط به پیشرفته میبره.
خیلی جالبه. خب حالا از گرامر بیایم بیرون. ما تو فارسی میگیم از حسادت زرد شدن. فرانسوی ها چی میگن؟
اونا سبز میشن.
واقعا؟
بله. اصطلاحشون هست اتر ور دو جالوزی. یعنی از حسادت سبز شدن.
چه باحال. یا اون یکی غیرژون، خنده زرد.
که میشه همون خنده تلخ یا از روی اجبار. ما معادلی با رنگ براش نداریم. اینجا میبینید که هر فرهنگ چطور احساسات رو به رنگ‌های مختلف گره میزنه.
و البته اصطلاح مورد علاقه من که تو منبع هم بود voir la vie en rose، یعنی زندگی رو صورتی دیدن، خیلی شاعرانه است.
دقیقاً این نشون میده رنگ ها فقط برای توصیف ظاهر اشیا نیستن، بلکه برای توصیف دنیای درون ما هم به کار میرن.
مثل رنگ سیاه، نوار.
بله، به رنگ سیاه فکر کنید. هم نماد سوگواریه و هم نماد نهایت شیک پوشی. یعنی یک کلمه با دو تا بار معنایی کاملا متضاد. همه چیز به بسترش بستگی داره.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این راهنمایی که فرستادید، یاد گرفتیم که تسلط بر رنگ‌ها در فرانسوی خیلی فراتر از حفظ کردن یه لیسته.
درسته؟
باید اون منطق جنسیت و تعداد، استثناهای تاریخی مثل مغون و کاربردهای فرهنگی و احساسی رنگ‌ها رو درک کنیم.
و بهترین راه برای اینکه اینها تو ذهنتون تثبیت بشه، همونطور که منبع شما هم پیشنهاد داده، استفاده فعاله. همین الان به اطراف خودتون نگاه کنید و سعی کنید 5 تا چیز رو با رنگشون به فرانسوی توصیف کنید.
تمرین خوبیه.
همین تمرین ساده قوانین رو از تئوری به عمل تبدیل میکنه.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما که دارید گوش میدید، ما دیدیم که کلماتی مثل مغون و اورانج چون در اصل اسم یه شیء بودن به عنوان صفت تغییر نمیکنن. این یه سوال جالب رو برای شما مطرح میکنه. چه کلمات توصیفی دیگری در زبان فرانسوی فراتر از رنگ‌ها ممکنه به خاطر ریشه اسمیشون چنین رفتار تغییر ناپذیری داشته باشن؟ این قانون چطور به ما کمک میکنه منطق پنهان پشت گرامر رو بهتر درک کنیم؟